اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. تسلیت عرض می کنم شب شهادت وجود نازنین امام عسکری علیه السلام رو، تسلیت ویژه خدمت وجود نازنین امام عصر علیه السلام. انشاءالله که همه ما جزء عزاداران، ارادتمندان و شیعیان واقعی امام عسکری علیه السلام باشیم. الحمدلله و المنه در ادامه شرح حکمت‌های نهج البلاغه به حکمت 228 رسیدیم. در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام به 5 نکته مهم و اساسی، به 5 رذیله اخلاقی اشاره می‌کند که انسان باید اینها را از وجود خودش پاک کنه. حضرت علیه السلام فرمود من اصبح علی الدنیا حزینا فقد اصبح لقضاء الله ساختا. کسی که برای دنیا غمگین باشد در واقع از قضا و قدر الهی خشمگین شده. و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به فقد اصبح یشکو ربه. کسی که از مصیبتی که به او رسید شکایت کند در واقع از خدا شکایت کرده. من اتا غنیا فتواضع له لغناه ذهب ثلث دینه. کسی که به خاطر ثروت، به خاطر موقعیت کسی در مقابل او تواضع کنه، دو سوم دین را از دست داده. و من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا. کسی که یک عم قرآن بخواند ولی با این حال جهنم برود، این معلوم آیات الهی را به مسخره گرفته است. و در جمله پایانی فرمود و من لهج قلبه به حب الدنیا التات قلبه منها به سلاس هم لا یغبه و حرس لا یترکه و عمل لا یدرگه. کسی که قلبش آمیخته به حب دنیا باشه، سه تا مشکل و گرفتاری برای او پیش میاد: هم و غم همیشگی، حرسی که او را ترک نمی کند و آرزویی که هرگز به او دست نخواهد یافت. این 5 جمله را انشالله یکی یکی میخوانیم و محضر شما عرض میکنیم. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد 69 نهج البلاغه، در جلد 69 بهار، وقتی که این حدیث را ذکر میکنه جمله مقدمه داره که شاید مهم باشه، شاید قابل تحقیق باشه. ایشون میفرماید مکتوب فی التورات، از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود مکتوب است در تورات من اصبح علی الدنیا حزینا فقد اصبح لقضاء الله ساختا. در تورات این 5 جمله نوشته شده که امیرالمؤمنین اونها رو ذکر کرده. و طبعا در تورات امروزی این جملات نیست و خود نشان دهنده تحریف این کتاب مقدس آسمانی است. 5 جمله رو عرض می‌کنیم و ذیل هر جمله نکاتی رو متناسب محضر شما میگیم. جمله اول فرمود من اصبح علی الدنیا حزینن. هر کسی صبح کند، یعنی روزگارش اینطور باشه که بر دنیا حزین باشه، قصه دنیا رو بخوره، فقط اصبح لقضاء الله ساختا. این کار به دنیا نداشته، کار به این مشکلی که براش پیش اومده نداره، این از قضا و قدر الهی ساخته است، غضبناک است، ناراحته. خب این جمله رو ما باید برای خودمون حل کنیم. غم دنیا را خوردن مساوی است با خشم نسبت به مقدرات الهی، غضب کردن نسبت به خدا، ناراحتی از خدا. ما راضی نیستیم خدا رو ناراحت کنیم. ما اصلا این برای ما به صلاح نیست، کاری کنیم، رفتاری کنیم که خدا از دست ما به خشم بیاد. خب اگر در مقابل یک مصیبتی، مشکلی، گرفتاری رفتار ما طوری باشه که از این رفتار حزن و غم و اندوه خارج بشه، معلوم خدا از دست ما ناراحت میشه. عزیزان، عالم عالم حوادث و گرفتاری ها و مشکلاته. بعضی از حوادث هستن حوادث خود ساختن، ما خودمون به خاطر کمکاریمون، به خاطر تنبلیمون، به خاطر بداخلاقیمون، به خاطر بی‌تقواییمون یه مشکلاتی، بلاهای، ابتلاعاتی برامون پیش میاد. اونها رو ما نباید پای خدا بگذاریم. نباید، اون که دست خودم بود، من کمکاری کردم. آنجایی که صحبت در مورد ابتلا است، صحبت در مورد قضا و قدر است، خدا مقدر کرده انسان فقر بچشه، خدا مقدر کرده با اینکه تو همه اصول بهداشتی رو رعایت کردی بیمار بشی. حضرت فرمود اینجا هم جای ناراحتی نیست. من اصبح علی الدنیا حزینا. خب حالا بیمار شدی، گرفتار شدی، مالت از دست رفت یا هر چیز دیگری، خدا مقدر کرده ناراحتی تو، غم و اندوه تو در واقع اعتراض به قضا و قدر الهی است. خدا از این بسیار ناراحت میشه. در سوره توبه میخوانیم که قرآن کریم فرمود لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. هیچ حادثه ای برای ما، برای انسان رخ نمیده مگر آن چیزی است که خدا مقرر کرده، خدا مقدر کرده. انسان باید توکلش به خدا باشه. اگر حادثه ای که من خودم درش دخل نداشتم برای من به وجود آمد، این یا اثر گناهان و خطاها و اشتباهای گذشته من، یا داره گناه من رو پاک میکنه، یا ترفیع درجه است، یا ابتلاه، بالاخره خدا مقدر کرده. در مقابل مقدرات الهی غر زدن، حزین بودن، ناله کردن در واقع در افتادن با قضا و قدر الهی است. باز در آیه دیگری فرمود ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها. ما قبل از این که شما رو خلق کنیم در کتاب، در اون لوح محفوظ، همه این حوادث را مقرر کردیم، مشخصه، شما نمیتونید ازش فرار کنید، ولی حق هم ندارید نسبت به اونها ناراحت باشید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر چیزی به شما رسید خیلی کیف نکنید، اگر چیزی از دست دادید ناراحت نشید، تأسف نخورید. مقدرات الهی رو نباید با نگاه تأسف، با نگاه ناراحتی دید. خدا مقدر کرده، او حکیم است، او خیرخواه منه، حتما یک خیری درش قرار داره. پس جای ناراحتی، جای افسرده شدن و افسوس خوردن وجود نداره. مخصوصا در امور مالی این بحث حزن و اندوه خیلی پیش میاد. انسان یه مشکل مالی براش پیش میاد، مقدر الهی هم بوده، من هم کمکاری نکردم، خیلی از اون جاهاییست که انسان از کوره به در میره نسبت به خدا، نسبت به آفریدگار، گاهی حرفها، گاهی اعتقادات باطلی پیدا میکنه. ابن عبدالحدید میگه امکان رزق به قضاء الله و قدرهی فمن حزن لفوات شیء من فقد سخط قضاء الله. آقا خدا مگر مقدر نکرده؟ خداست که رزاق است، خداست که مقدر کرده برای تو چقدر باید بهت برسه. حالا اگر مقدرات رزق تو کم بود، غر زدی، ناراحتی کردی، تو داری با خدا دعوا میکنی، تو داری خدا را به خشم و ذالک معصیه. از این گناه بالاتر چی داریم؟ اطاعت از خدا واجبه، رضایت به قضا و قدر الهی لازم و واجبه. وقتی من بیام با اینها احساس نارضایتی کنم، حزین بشم، غمگین بشم، در واقع دارم نسبت به حکیم بودن و عادل بودن خدا اعتراض میکنم. فقرای فقر کشیده باید راضی باشن، بیماری که بیماری کشیده باید راضی باشه. اگر من خودم ضعفی داشتم، دنبال اصلاح ضعف خودم باشم، ولی اگر من مشکلی نداشتم، این را خدا مقدر کرده. رسول مکرم فرمود یا معشر المساکین طیبوا نفسا و اعطوا الرضا من قلوبکم. آی جامعه فقیر، آی کسانی که فقیرید، یه وقت دلتون چرکین نشه، دلتون صاف باشه با خدا، نسبت به خدا احساس یا عقیده بدی نداشته باشید، خدا انشالله به شما کمک کنه. ولی شما این جمله رو مد نظر داشته باشید، فقرا باید از حالتی که دارن احساس غم و اندوه نکنن، نسبت به مقدرات الهی خشمی نداشته باشن. ولی از اون طرف چرا؟ اگر من ضعف داشتم، اگر من به خاطر بیعقلیم، به خاطر بیتدبیریم، به خاطر آینده نگر نبودنم پولم رو از دست دادم، فقیر شدم، خیلی جای افسوسه، خیلی جای حزنه. اونقدر عشق بریز، اونقدر زحمت بکش تا جبران کنی. به خاطر بیتقوایی خودم یه بلایی سرم اومد. جای حزن داره. اگر به خاطر مقدرات محزون شدیم این اشتباهه، ولی اگر به خاطر کمکاری خودم محزون بشیم خیلی هم خوبه، انسان رشد میکنه. در حکمت 38 نهج البلاغه امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرمود 8 مطلب است، 4 چیز و 4 چیز است، اگر اینها رو رعایت کنی ضرر به تو نمیخوره. خب من اگر اینها رو رعایت نکردم ضرر به خودم خورد، من از خدا چرا طلبکار باشم؟ نه، تو بر حال خودت گریه کن، ببین مشکل کارت کجاست، همون رو برطرف کن. حضرت فرمود عاقلانه زندگی کنید، دنبال حماقت نرید، دنبال عجب نرید، دنبال بد اخلاقی نباشید، خوش خلق باشید، زندگی شما درست میشه، ضرر و زیانی به شما نمیرسه. یا بنی ایاک و مصادقت الاحمر، با انسان نادان هم نشین نشو، میخواد به تو سود برسانه ضرر میرسانه. با انسان بخیل هم نشین نشو، با انسانی که فاجر است گناه علنی انجام میده هم نشین نشو، با آدم دروغگو هم نشین نشو. خب من اگر شریکم دروغگو بود، شریکم ویژگی هایی که حضرت داشت انتخاب کردم ضرر کردم، و چرا باید به خدا گلایه کنم؟ مشکل از من بوده. جمله اولی که امیر علیه السلام فرمود اینه، حضرت فرمود من اسبح علی دنیا، کسی که صبح کند و در حال در مشکلات دنیا حزین باشد، فقط اسبح لقضاء الله ساخته. تو در واقع از قضا و قدر الهی خشمگینی و این اصلا درست نیست. جمله دوم فرمود که و من اسبح یشکو مصیبتا نزلت به، فقد اسبح یشکو ربه. کسی که صبح کند و به خاطر مصیبتی که نزلت به، بر اون نازل شده، یعنی خدا اراده کرده، نه عمل خودم نبوده، سوء فعل خودم نبوده، اگر کسی صبح کرد در حالی که بلای مقدر الهی بر اون نازل شد، فقد اسبح و از این شکایت کرد، جلایه کرد، این فقد اسبح یشکو ربه. حواست هست یا نه؟ تو داری از خدا شکایت میکنی؟ خدا برای تو مقدر کرده که این مشکل برات پیش بیاد، دیگه چرا گلایه، چرا شکایت، چرا پیش این و اون بشینی پشت سر خدا حرف بزنی؟ خدا اراده کرده، تو باید بپذیری، تسلیم باشی. جای شکایت کردن اینجا نیست. جمله اول و دوم شبیه به همه. کسی که مصیبت و غمی برش وارد بشه، محزون بشه یا گلایه کنه، این مورد غضب الهیه، این در واقع با مقدرات الهی داره می جنگه. مضمون شبیه همه، ولی تفاوتش در اینه که حزن بیشتر در امور مالی ظهور داره، در رزق ظهور داره، ولی مصیبت بیشتر در امور جسمی، عزیزی از دست بره، بیماری برای انسان پیش بیاد، اینا بیشتر به مصیبت میخورن. لذا این جمله دوم بیشتر به بیماری و گرفتاری و مصیبت و از دست دادنهای که در زندگی هم طبیعی و عادیه، به این برمیگرده. در حکمت 289 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود من در گذشته دوستی داشتم، برادر الهی داشتم، چنین صفاتی داشت، چنین ویژگی هایی داشت، یکی از ویژگی هاش این و کان لا یشکو وجعن الا عند برئه. اگر مشکلی، مصیبتی، بیماری براش پیش می آمد، تا وقتی که این گرفتاری بود هیچ وقت به زبان نمی آورد، هیچ وقت گلایه نمی کرد. وقتی بیماری خوب می شد، تمام می شد، یه نفر می گفت که آقا من خیلی حالم بده، دل درد دارم، گوش درد دارم، این می گفت که بابا طوری نیست، منم قبلا این بیماری رو داشتم، الحمدلله خوب شده. وقتی بیماری تمام شد بازگو می کرد تا دیگران آرام بشن، ولی در هنگام مصیبت و گرفتاری هیچ وقت شکایت نمی کرد، جلایه نمی کرد. شکایت کردن نسبت به مقدرات الهی، این در واقع اسبح یشکو ربه، این شکایت کردن از خداست، این نسبت به مقدرات الهی شکایت کردنه. یک جمله عرض میکنم، ای کاش همه ما، چه من چه شما، چه گوینده چه شنونده، هممون عامل به این جمله باشیم. خدا کنه برسیم به اون جایی که از خدا شکایت نکنیم، به خدا شکایت کنیم. بعضی وقتا رفتار ما، گفتار ما، عمل ما شکایت از خداست. بینیم پیش این اون میشینیم که آقا این چه زندگی من دارم، در واقع داریم میگیم خدا چه کرده با من، خدا چه، این خیلی بده. از خدا شکایت نکنیم، به خدا شکایت کنیم. خدایا این سختی های زندگی داره بر من فشار میاره، به تو پناه آوردم، تو مرا کمک کن، من دیگه طاقتم تمام شده. اینکه از خدا گلایه کنیم یا به خدا گلایه کنیم، از خدا شکایت کنیم یا به خدا شکایت کنیم، فرق بین اینها خیلی زیاده. ما در روایت داریم که اوحل الله الی اخی العزیر، خدا به عزیر نبی وحی فرستاد که یا عزیر ان اصابت که مصیبتون فلاتش کنی الی خلقی. آقای عزیر، اگر گرفتاری برات پیش اومد نبینم بری پیش خلق شکایت مرا بکنی، نری پیش مردم چغلی مرا بکنی. فقط اصابت این که مصائب کثیره، اگر چنین کاری کنی بلا ده برابر میشه، گرفتاری چند برابر میشه، اونقدر گرفتارت میکنم که نفهمی. پس اگر گلایه هم داری به خودم بگو، پیش خلق نگو. ولم اشک الا ملائکتی. خیلی این جمله عجیبه. خدا فرمود عزیر برو به همه بگو من کی گلایه شما رو کردم، من حتی پیش ملائکم هم بد شما رو نگفتم. اون وقتی که داشتم شما رو خلق میکردم همه ملائکه میگفتن این چه موجودی است، خونریزی میکنه، فردا زمین رو به آشوب میکشه. من هی میگفتم نه، شما نمیدانید انسان اشرف مخلوقاته، من گلایه شما رو حتی به ملائکم نکردم، شما چطور حاضرید برید پیش این اون گلایه مرا بکنید؟ اینکه انسان هی قر بزنه نسبت به مقدرات الهی، راضی نباشه، این حالت رضایت درش وجود نداشته باشه، خیلی گناه بدی است. این جلایه کردن و شکایت کردن از خداوند است. بعد هم در ادامه حدیث فرمود یا عزیر اعسنی به قدر طاقتک علی عذابی، اون قدری که توان عذاب دارید گناه کنید. شما توانتون در مقابل عذاب خدا هیچ هست، پس گناه نکنید. این شکایت شکایتی است که فردا عذاب داره، این شکایت رو بگذارید کنار، وگرنه فردا با عذاب سخت الهی روبرو میشید. برای اینکه بحث واضح تر بشه من یه مصداق از روایت برای شما بگم. اینکه ما بعضی وقتها گلایه میکنیم یعنی چی؟ پیامبر فرمود یأتی علی الناس زمان یشکون فیه ربهم، یه زمانی میرسه مردم همه از خدا شکایت میکنن، همه از خدا طلبکارن، همه از خدا گله‌مندن. یه نفر گفت که آقا و کیفه یشکون فی ربهم، آقا مگه میشه؟ یعنی یه زمانی میرسه که مردم از خدا طلبکارن، از خدا شکایت. حضرت فرمود بله میشه، والله ما ربحت شیئا منز کذا و کذا. به هم میرسن مغازه داره، اون کسی که حالا روزانه چند میلیون هم فروش داره، اوضاعش هم خوبه، به هم که میرسیم که آقا اوضاع ما که خیلی بده، امروز اصلا سود نکردیم، اصلا وضعیت بازار به هم ریخته، ما که میخوایم شغلمون رو عوض کنیم، اصلا این چه زندگی شد؟ گلایه 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 گلایه. خدا میگه که چرا اینطوری میکنی؟ چرا از من شکایت میکنی؟ بابا تو رأس مالت هم از منه، همین پولی که الان مغازه خریدی و جنس خریدی و حالا شاید اصلا سود نکنی. مضمون حدیث اینه، آقا تو درست میگه امروز اصلا سود نکردی، ولی اصل سرمایت رو خدا داد، از کی داری گلایه میکنی؟ حالا بماند اون جایی که ما سود هم میکنیم ولی باز دروغ میگیم، نه سود نکردم، همش ضرره، فقط دارم خسارت میدم، این دیگه گناه دروغ رو هم داریم. فرمود اصلا نه، اون جایی که واقعا شما ضرر هم کردید، یک هفته هم سود نکردی، خوراک و پوشاک و غذا تمون، اینجا هم حق شکایت نداری، اصل مالت رو هم خدا داد، هر چیزی هم که الان داری خدا داد، چرا باید از کسی که اینقدر به تو لطف کرده گلایه کنیم؟ شکایت از حال خودمون هم پیش کافر نبریم. ببینید یه وقتی صحبت از اینه پیش کافر نرو، گلایه از خدا کن. حتی در روایات فرمودن پیش کافر، پیش کسی که دین نداره، اوضاع خودت رو هم نگو، نرو توی مؤمن به یه کافر بگو آقا ما با زنمون دعوامون شد، آقا ما فلان مشکل رو تو خونه داریم، الان ایام مدرسه است به مشکل خوردیم. او کافر است. اگر تو یه جمله‌ای گفتی میگه پس خدای تو کو؟ پس این دینی که شما میگید کجا، چرا نمیاد دست شما رو بگیره؟ جلایه حال خودت رو پیش کافر نکن. ولی در روایات به طور اجمالی گفتند اگر پیش مؤمن جلایه ای داشتی، حالت رو خواستی عرض کنی، به مؤمن بگو. این باز پسندیده تره. مثلا در حکمت 427 نهج البلاغه حضرت فرمود من شکل حاجه الى مؤمنن فکأنه شکاها الالله. کسی که بره به مؤمنی جلایه کنه، درد دل کنه، خواستش رو بگه، این در واقع داره با خدا راز و نیاز میکنه، این در واقع داره از خدا طلب کمک و مسئلت میکنه. به ما گفتن اگر هم یه وقت خواستید درد دل کنید با انسان مؤمن، ولی شکایت حال خودتون رو نه پیش مؤمن نه پیش کافر، شکایتی که جلایه باشه که آخرش برسیم به اینجایی که خدا به من ظلم کرد، خدا نمیگذاره من حالم خوب باشه، اینها کلن باید از زندگی ما دور بشه. ما در روایت داریم منفورترین افراد چند گروه هن. یکی از اینها کسانیست که اهل شکایت باشن. شخصی به امام صادق عرض کرد آقا من اکرم الخلق علالله، جرامی ترین افراد نزد خدا چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود اکثرهم ذکرن لله و اعملهم به طاعت الله، کسانی که بیشتر ذکر خدا بگن، کسانی که بیشتر اطاعت کنن. گفت خب فهمیدم اینها آدمای خوبی هستند. فمن ابغض الخلق الله، حالا بدترین افراد چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود من یتهم الله، کسانی که خدا رو متهم کنن. این بنده خدا گفت که آقا متوجه نشدم، یعنی چه خدا رو متهم کنن؟ مگر میشه خدا رو هم متهم کرد؟ قلت احد یتهم الله، قال نعم، من استخار الله فجاءته الخیره به ما یکره فیسخط و فذلک یتهم الله. میگه خدایا چه کنم چه نکنم، مشورت میکنه به این و اون، استخاره میکنه، طلب خیر میکنه، آقا مشخص میشه باید فلان کار رو بکنه، دلش نمیخواد، خودش میخواسته طور دیگه بشه. حالا که خدا گفته تو باید فلان کار رو بکنی، من از درون احساس نارضایتی میکنم. خودم دوست داشتم برم مسافرت، مشورت کردم، بهم گفتن نرو، مشکلی پیش آمد که نمیتونم برم، حالا که نتونستم برم، حالا از خدا گلای من میشه. حضرت فرمود اینها متهم کردن خداست. در واقع ما داریم با خود به خدا نسبت بد میدیم. تو مانع شدی، تو نگذاشتی، تو خیر ما رو نمیخوای، تو نمیتونی ببینی ما خوش باشیم. این الفاظی که متاسفانه بعضی وقتها شنیده میشه. بعد فرمود که قلت و من قال یشک الله، کسی که بخواد شکایت از اوضاع کنه، شکایت از خدا کرده. پس مواظب باشیم، چون میخوام به ادامه حکمت هم برسم، نمونیم در این بخش، من بعضی جاها رو عرض نمی کنم. یک جمله در این بخش و تمام. بعضی از ما، خود ما هم اینطوریم، گاهی صراحتن از خدا جلایه نمی کنیم، به روزگار بد میگیم، آقا لعنت به زمانه، لعنت به روزگار، لعنت به این جهانی که ما درش هستیم، نگذاش ما به خواسته هامون برسیم. نفرین و لعن و نارضایتی رو به روزگار و دهر و زمین و آسمان میگیم. از این امر هم ما رو نهی کردن. در روایت فرمود رسول مکرم فرمود لا تسب الدهر فان الله هو الدهر. روزگار، مگه روزگار از خودش یه اراده ای داره؟ روزگار همون خداست، خدا اراده کرده که اینطور بشه اونطور نشه. تو وقتی داری به روز و روزگار نفرین میکنی، ناسزا میگی، تو در واقع داری با خدا اینطور حرف میزنی، حواستون باشه. حتی در روایت داریم رسول الله فرمود به باد حرف ناروا نزنید، به کوه، به دریا، به نگید که امروز چقدر هوا سرده. خب این هوای سرد که از خودش یه استقلالی نداره، این اراده الهی بود. تو داری به هوای سرد ناسزا میگی، ولی خدا اراده کرده این که اینطور باشه. یه وقتی برای خودمون کلاه شرعی درست نکنیم، بگیم ما نسبت به خدا راضی هستیم ولی از آب و هوا گلایه داریم، ولی از زمین و آسمان. این زمین و آسمان که از خودشون اراده ندارن، اینها طبق اراده الهی. این نکته هم بگم، در روایات ما و در آیات بعضی وقتها صحبت از گله و شکایت شده، ولی گله و شکایت اگر برای حاجت باشد، اگر برای کمک از خدا باشد، این خیلی خوبه، این مسئلت، این دعاست. این که قال انما اشکو بسی، جناب یعقوب بعد از همه اون مشکلاتی که براش پیش اومده میگه خدایا من غم و اندوه و گرفتاری و سختی هایی که برام حاصل شده رو به خودت شکایت میکنم. خدایا من دارم با تو درد و دل میکنم، مشکلم رو حل کن. این دعا کردن، خدایا من اومدم دم خانه خودت، کارت به استخونم رسیده، خدایا کمکم کن، شکایت دارم، این شکایت دعا کردنه. این خوبه، قرآن هم تایید میکنه. در مناجات و شاکین امام سجاد میخوانیم الهی الیک اشکو، خدایا من به تو شکایت میکنم. از کی؟ از خودم. خدای من خیلی زورم به خودم نمیرسه، زورم به نفسم نمیرسه، نفس سرکش شده، اومدم در خانه تو نه اینکه از تو شکایت کنم، آمدم به تو شکایت کنم، آمدم بگم سختی ها بر من فشار آورده، شما یه کاری کن که این سختی ها از من گرفته بشه. یا ایوب نبی میگه و ایوب از نادا ربه انی مسنی از ذر و انت ارحم الراحمین. اون لحظه رو به یاد بیارید که جناب ایوب شکایت میکنه به خدا، ولی شکایت مؤدبانه است. خدایا من خیلی گرفتارم، خدایا اموالم از دستم رفت، بچه هام از دستم رفتن، در سخت ترین شرایط قرار دارم، خدایا به این بدحالی من رحم کن، به مشکلات من. اگر شکایت مؤدبانه باشه، درخواست باشه، برای پناه بردن به خدا باشه، این خوبه. ولی شکایت کردن اگر به معنای مخالفت با قضا و قدر الهی باشه، این بده. پس دو جمله از پنج جمله رو عرض کردیم. جمله سوم، حضرت فرمود من اتا غنیاً فتواضع له لغنا، کسی که بره پیش یه ثروتمندی در مقابل این ثروتمند تواضع کنه. چرا؟ چون پول داره، چون وزیره، چون وکیله، چون الان مسئوله و میتونه برای او کاری بکنه. این آقا به کجا میرسه؟ ذهب ثلث دینه، دو سوم دینش از دستش میره. از این بالاتر چیه؟ انسان یک عمر تلاش کنه، عبادت کنه، طاعت کنه، یک تواضع نابجا، یک بار کرنش در مقابل کسی که نباید در مقابل او، دو سوم دین رو از کف انسان میگیره. حکمت قبل خاطرتون هست، در حکمت 227 فرمود ال ایمان معرفتون بالقلب، قلب اقرارون باللسان، عملون بالارکان. خب ایمان همینه دیگه، قلبت، زبانت، اعمالت. اگر من رفتم پیش یک انسان پولداری تواضع کردم، زبان من شروع میکنه به چاپلوسی. در طول تاریخ چقدر شاعر شما سراغ دارید، چقدر سخنور و سخنران، چقدر ادیب و کاتب سراغ دارید که مدح پادشاه گفتن، گفته تا به یه چیزی برسه. خب این زبانش که به مدح غیر خدا باز شد، اعمالش هم که کرنش در مقابل غیر خداست، زانو زدن در مقابل غیر خدا، سجده در مقابل غیر خداست. از سه بخش ایمان، قلب را شاید داشته باشه، در دلش به خدا ایمان داره، ولی اقرار لسانی و عمل به جوارح رو دیگه از دست داد. حضرت فرمود ایمان سه بخش و دو بخشش رفت. کسی که در مقابل ثروتمندی به خاطر ثروتش تواضع کنه، این دو سوم دینش رو از دست داده. این حدیث حدیث زیبایی است. آخرین حدیثی که در قررالحکم آمده این جمله است. امیرالمؤمنین فرمود یحتاج زنائل الى سائل. خوب توجه کنید، یحتاج زنائل الى سائل. سائل محتاج به پولدار نیست، پولدار محتاج به سائله. اگر این فقیر، اگر این گرفتار نباشه، کی میخواد بیاد دم خانه تو که پول بهش بدی، که کرامت خودت رو ثابت کنی، که بخشندگی خودت رو ثابت کنی؟ من هستم که میایم تا تو پولدار بگی من بخشندم، من جوادم، من کار خیر انجام میدم. اگه فقرا نباشن کار خیر تعطیله. در دوران ظهور امام سلام الله علیه فرمودن هر چی میخواید تا در زمان غیبتیت صدقه بدید، به فقیر کمک کنید. یه روزی میرسه میگردید فقیر پیدا نمی کنید که صدقه بدید، که انفاق کنید. این فقیر است که صدقه تو را به اجابت میرساند، این فقیره که باعث میشه تو بهشتی بشی. فقیر نباید در مقابل ثروتمند کرنش کنه، اتفاقا برعکس، این انسان ثروتمند است که باید سپاسگزار فقیر باشه. اگر تو نبودی من بهشتی نمیشدم، اگر من به نان و نوایی رسیدم شکری بود که نسبت به اموالم داشتم. شکر چی بود؟ دستگیری از توی فقیر. تو بودی که من پولم رو به تو دادم، خدا گفت که لئن شکرتم لأزیدنکم، مالت بیشتر شد. این پولداره که باید شاکر فقیر باشه، برعکس که نیست. در حکمت 406 فرمود ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء. چقدر خوب ثروتمند نسبت به انسان فقیر تواضع کنه. چرا؟ طلبا لما عند الله. بگو خدایا تو میبینی، تو میدانی، تو بیا جبران کن برای من. حضرت فرمود اصل این است که پولدار در مقابل فقیر کرنش کنه، چون این باعث خیر و بهشتی شدنش میشه، چون خدا اراده کرده است این کار را. ولی اگر برعکس شد، فقیر در مقابل ثروتمند کمر خم کرد، تواضع کرد، دو سوم دین رو از دست میده. یه روایت بسیار بسیار شیرینی محضر شما میخونم، این در گوشه ذهن هممون باشه. پولدار ما، ثروتمند ما، اونایی که سر کار میرن، اونایی که بازنشسته شدن، اونایی که بچه زیاد دارن، اونایی که بچه ندارن، همه این حدیث را بشنوید. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه این حدیث را نقل میکنه، اینکه اوحلا تعالی الی بعض اولی انبیاء، خدا به بعضی از انبیاءش وحی فرستاد. یه جمله مهم میخوام به شما بگم، اون جمله اینه: اتدری لما رزقت الاحمق، ای پیامبر من میدانی چرا من با آدم نادان، با آدم جاهل، به دیوانه ها رزق میدم؟ دیوانه ها هیچ کدوم به خاطر فقر، به خاطر گرسنگی، به خاطر نخوردن از دنیا نرفتن، رزقشون میرسه. نه کار میکنن، نه بلدن کار کنن، نه شغل دارن، نه درس خوندن، ولی رزقشون میرسه. خدا فرمود میدانی چرا به این انسانهای دیوانه رزق میدن؟ گفت نه نمیدانم، شما بگید. خدا فرمود لیعلم العاقل ان طلب الرزق لیس بالاحتیال لیس بالاحتمال، هر دوتاش آمده. معناش اینه تا عاقلان فکر نکنند از روی زرنگ بازیشون میتونن نون بخورن، به خاطر هوششون، استعدادشون، توانایی هاشون. تا عاقلا فکر نکنن به خاطر احتمال، یعنی زحمت کشیدن و کار کردنشون. نه آقا، خدا به فقرا هم، به دیوانه ها هم خدا رزق میده. تا عاقل فکر نکنه رزقی که میگیرد اثر کارشه، اثر فکرشه. اینطور نیست، رزق ما مقدره. ای انسان فقیر، رزق تو مقدر است. در مقابل انسان پولدار کرنش نکن، دو سوم دین خودت رو از دست میدی. عمل به این حدیث انسان رو غنی میکنه، ثروتمند میکنه، انسان به جای میرسه که قانع میشه. بدانیم خدا مقدر کرده، خدا به دیوانه ها رزق میده تا کسی خیال نکنه نون فکرش رو خودش داره برای خودش خرج میاره. خدا رزق را مقدر میکنه، به این باور و یقین داشته باشیم. چهارمین جمله امیرالمؤمنین فرمود و من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا. کسی که در ایام عمرش، در حیاتش قرآن بخواند، ولی وقتی که مرد جهنمی بشه، این از اون کسانی است که قرآن را به بازی گرفته بود. آقا قرآن اگر تو بخوانی، قرآن باید تو رو بهشتی کنه. قرآن شفاست، قرآن رحمت است، قرآن هدایت است. قرآن برای هر آیه‌ای که خونده میشه یک نوری بر قلب مؤمن میاره. تو چطور یک عمر قرآن خوندی و جهنم رفتی؟ معلومه تو قرآن نخوندی، معلومه قرآن به بازی گرفته بودی. آیات ربا رو خوندی، رفتی در مغازه ربا دادی، ربا گرفتی. آیات نگاه نکردن به نامحرم رو خوندی، رفتی در خیابون به نامحرم نگاه کردی. آیات کم نگذاشتن از کار رو خوندی، رفتی کم کار رو گذاشتی. خب تو جهنم میری دیگه. قرآن باید در متن زندگی باشه. کسی که یک عمر قرآن بخواند ولی جهنم بره، این آقا تمام عمر داشت قرآن رو به بازی میگرفت، به مسخره میگرفت. در تاریخ بغداد داره که شخصی به نام محمد ابن علی مادرائی میگه من رفته بودم در یک قبرستانی، قبر یه انسان ثروتمند، یکی از حکما، یکی از حاکمان روزگار اونجا بود. یه آدم به حاکمی مسئولی از دنیا رفته بود، قبرش اونجا بود. منم رفته بودم در اون قبرستان، دیدم یه نفر آمد سر قبر ایشون نشست، شروع کرد به قرآن خوندن. قرآن خوند و خوند و خوند و خوند، خسته شد، یه استراحتی کرد، دوباره ادامه داد، دوباره خسته شد. میگه من چند روز اینجا کار داشتم، میدیدم این شخص هی میاد همینجا بالای قبر این مسئول، این حاکم، میشینه و قرآن میخونه. بعد دیگه پیداش نشد. چند روز پشت سر هم آمد، دیگه ما هر چه رفتیم خبری از اون نبود. یه وقت اون رو در خیابون دیدم، گفتم آقا شما اونجا چند روز پشت سر هم اومدی، دیگه خبری نشد، چند وقت گذشته دیگه سر نزدی، علت چی بود؟ خیلی عجیبه. میگه من در خواب اون رفیقم رو دیدم، اون مسئول از رفقای من بود، برای من کار کرده بود، زحمت کشیده بود. منم گفتم خب حالا که از دنیا رفته برم منم کاری کنم براش، منم براش قرآن بخونم. یه شب در عالم خواب آمد به خواب من، به من گفت که آقا دیگه برای ما قرآن نخون، خیر ببینی دیگه برای ما. گفتم آقا چرا، همه دنبال اینن که قرآن بخونن. گفت نه، ما تمر ربی آیتن الا قرأت بها، هر آیه ای که تو میخوانی یک بار با پتک آهنین بر سر من میکوبن. به من میگن اما سمعت هذهی، آقا تو این آیه رو نشنیده بودی؟ میگم چرا شنیدم. میگم پس چرا عمل نکردی؟ چرا فلان جا خلافش رو عمل کردی؟ میگه من دیگه نیومدم قرآن بخوانم، چون هر آیه‌ای که میخوندم اون شخص بدتر عذاب میشد. آیات رو به بازی نباید بگیریم، آیات باید در متن زندگی ما باشن. در خطبه متقین فرمود اما اللیل فصافون اقدامهم، متقین کسانی هستند که شب وقتی سایه تاریکی بر همه جا افتاد روی پا می ایستند. تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا یحزنون به انفسهم، هر جایی که یک وعده عذابی داده میشه اینها در خود می شکنند، ناراحت میشن، خدایا نکنه ما به این عذاب دچار بشیم. یستبشرون بهی دواء دائم، هر جا بیماری اخلاقی برای اونها پیش میاد متوسل به قرآن میشن، دردهاشون رو با قرآن مداوا میکنن. فاذا مروا بآیه فیها تشفیق رکنوا الیها تم، این اگر یه آیه ای از بهشت از خوبی ها باشه دلشون پر میکشه، اگر یک آیه ای در مورد عذاب باشه دلشون میشکنه. این آیه قرآن خوندنه، این کیفیت زندگی متقین با قرآنه، نه اینکه ما قرآن بخوانیم و خلاف قرآن عمل کنیم. یه دعایی داره امام صادق علیه السلام، فرمودن قبل از اینکه قرآن تلاوت کنید این دعا رو بخوانید: اللهم فجعل نظری فیه عباده و قراءتی فیه فکرا. خدایا قرآن که میخونم بهش فکر کنم، و فکری فیه اعتبارا، هر فکری که میکنم یه عبرتی باشه، یه درسی باشه، نسبت به آنچه میخوانم متعهد باشم. وجعلنی ممن تعذ به بیان مواعظک فی، خدایا این همه تو درس گفتی، این همه آیات داری، این همه قصه ها داری، این همه نکات داری، اینا رو یاد بگیرم در زندگیم عمل کنم. خب اگر من هی قرآن بخوانم و عمل نکنم فردا هم جهنمی بشم. من میگم تو یک عمر قرآن رو به بازی گرفتی و باید الان جزای این رو بدی. پیامبر اکرم فرمود رب طال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا کسی قرآن میخواند و در همون حال که قرآن دستشو و مؤدب هم نشسته و با صدای خوش هم داره میخونه، قرآن او رو لعن میکنه. لعن قرآن اینه چرا عمل نمی کنی؟ اینقدر قشنگ قرآن می خونی چه عمل کردی؟ چه نسبت به آیات قرآن تعهد داشتی؟ اینها هم هستن. در روایت دیگری رسول مکرم فرمود انت تقرأ القرآن ما نهاک فإذا لم ينهک فلست تقرأ، تو تا اون زمانی که به آیات قرآن عمل می کنی قاری قرآنی. قرآن بخوانی و عمل نکنی چه قرآن خوندنی هست؟ تو وقتی اسم جزء قراء قرآن نوشته میشه که همان گونه که میخوانی همون گونه هم عمل کنی. پنجمین جمله از حکمت 228، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود و من لهج قلبه به حب الدنیا، کسی که قلبش با محبت دنیا پیوند بخوره. لهج به معنای وابستگی، عشق و علاقه شدید، کسی که دلش با محبت دنیا آغشته شده. التات قلبه منها به سلاس، التات به معنای چسبیدن، سه تا اثر، سه تا بلا، سه تا مشکل برای او به وجود میاد، سه تا گرفتاری به او میچسبد، دست از سرش بر نمیداره. خب این سه تا گرفتاری چیست که برای انسان دنیا طلب به وجود میاد؟ کسی که دنیا عشقش شده، کسی که نگاهش، عینکش عینک دنیایی است. اگر مسجد هم میاد میخواد ببینه چطور از مسجد به نفع دنیاش استفاده کنه، نماز هم میخونه میخواد ببینه نماز چطور میتواند پلی باشد برای رسیدن به مسئولیت‌های بالاتر. دین را ملعبه رسیدن به دنیای خودش کرده. کسی که این گونه باشد سه تا بلا و گرفتاری براش پیش میاد. یک، هم لا یقبه، انسان به جایی میرسد که هم و غم از او جدا نمی شود. هرس لا یترکو، هرسی که او را ترک نمی کند، عمل لا یدرکو، آمال آرزوهایی که هیچ وقت به او نخواهد رسید. جمله اول اینه، هم لا یقبو، غب به معنای فاصله انداختن، یکی در میون انجام دادن کاریست. در نامه 47 که وصیت نامه امیرالمومنین به حسنین هست، فرمود الله الله فی الایتام فلا تغبو افواههم ولا یزیعو به حضرتکم. آی شیعیان علی، تو را به خدا قسمتون میدم، مبادا دهان ایتام یکی در میون سیر بشه. امروز سیر بشه، ماه بعد نه. امسال سیر بشه، سال بعد نه. اشتباه نکنید، ایتام را علت دوام باید مدیریت کنید. یکی میگه به من چه دیگه، من یک بار بهش کمک کردم. حضرت فرمود فلا تقبو، این لفظ تقبو دارم میگم، یکی در میون نه. فلا تقبو افواههم، یک در میون چرا، همیشه باید کمک کنید. یتیم دیگه پشتوانه نداره، تو باید پشتوانش بشی، همونطوری که برای خودت، برای خانواد. در هر صورت هم لا یقبو، هم و غم یکی در میون نه، هم و غم دائمی و همیشگی برای او به وجود میاد. انسان دنیا پرست برای به دست آوردن دنیا، به دست آوردن اون آرزوهاش هر کاری میکنه، زحمت زیاد میکشه و در این مسیر بالاخره گرفتاری هایی براش پیش میاد. شما تصور میکنید که یه نفر خیلی وضعش خوبه، این دیگه در اوج آسایشه، ولی او در اوج گرفتاری است. کسی که یه ماشین ساده داره، هر جا رسید ماشینش رو پارک میکنه میاد خونه، ولی او که ماشین میلیاردی داره، هر جایی نمیتونه ماشینش رو بذاره، هر طوری نمیتونه، کسی خشن اندازه، کسی ندزده، کسی خرابش نکنه، همش غم داره. کسی که 10 تا خانه داده اجاره، همش ذهنش اینه، این مستاجر کی بره، اون چی بیاد، این پولشو نداد، اون پولشو داد، چه کنم چه نکنم، همش گرفتاریه. دنیا طلب انسان گرفتاریست. اگر میخوایم گرفتار نباشیم، این عشق به دنیا، دنیا داشته باشیم، استفاده کنیم، رفاه داشته باشیم، علاقه شدید نداشته باشیم، دلبستگی نداشته باشیم. دومین جمله فرمود اگر کسی دلبسته و عاشق دنیا شد، هرس لا یترکو، به یک هرس و گرفتاری میرسه که دست از سرش بر نمیداره. هرس یعنی زیاده طلبی. الحمدلله وضعت خوبه، زندگی خوبی داری، بچه هات هم به اندازه خودشون دارن، چرا باز زیاده خواهی میکنی؟ چرا باز میخوای بیشتر داشته باشی؟ زیاده خواهی یکی از اثرات دنیا طلبی، چون عاشق دنیاست، هرچی هم به دست بیاره باز احساس رضایت نمیکنه، باز دنبال به دست آوردن بیشتره. میگه هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دیگر. آقا اگر دنیا رو قباله کنی برای یک انسان دنیا طلب، میگه الحمدلله به دنیا رسیدی، ولی مریخ را چطور میشه کسب کرد؟ چطور به عطارد و مشتری دست پیدا کنی؟ راضی نمیشه. همه منظومه شمسی رو هم به او بدی، باز راضی نمیشه. انسان دنیا طلب حریص است و حرص درمان شدنی نیست. و جمله سوم، آفتی که، آفت سومی که برای دنیا طلبی حضرت بیان کرد، عمل لا یدرکو، انسان به آرزوهای دست نایافتنی مبتلا میشود. یه آرزوهایی داره، آرزو وهم دیگه، آرزو بارها عرض کردم، ما آرزو با امید متفاوته. بعضی وقتا بعضی چیزا آرزو هن، آرزو یعنی مقدمات کاری فراهم نشده، تو فقط میگی میخوام بهش برسم، این وهم خیاله. ولی یه وقت شما مقدمات کار رو فراهم کردی، الان امید داری، امید خیلی خوبه، ولی آرزو چیز بدیست. کسی که دنیا طلب شد، آرزو در ذهن میپروراند، چنین کنم، چنان کنم، کجا برم، چی بخرم، چی نخرم، این آرزوها وهمن. 1000 سال هم عمر کنه به اینها نمیرسه، اونقدر آرزوهای طول و درازی در ذهن خودش داره که به اینها نخواهد رسید. در روایت داریم امام باقر علیه السلام فرمود مثل الحریص علی الدنیا، کسی که حریص بر دنیا باشه، مثالش که مثل دودت الغز، مثل کرم ابریشمه، هی دور خودش رو پیله میبافه، هرچه بیشتر دور خودش را بتند، دیرتر میتواند بیرون بیاید و بلکه هرگز نمیتواند بیرون بیاد، اونجا میمیره، اونجا از بین میره. دنیا طلبی انسان رو گرفتار میکنه، دنیا طلبی انسان رو از رسیدن به اوج محدود میکنه، دنیا طلبی یک حصاری است که دور خودمون میکشیم. اما اگر این حصار را بیایم بیرون، دنیا طلبی رو نمیگم فقیر باشیم، دارا باشیم، به اندازه داشته باشیم، کمک کنیم، رفاه داشته باشیم، ولی دلبسته نباشیم، انسان میتواند پرواز کند. حکمت 228 نهج البلاغه 5 جمله بسیار بسیار مهم و کاربردی از علی علیه السلام خطاب به همه دوستان و شیعیان. انشالله که همه ما عامل به این فرمایشات باشیم. الحمدلله.